بسم الله الرحمن الرحیم.
ما آخرین جلسه ای که خدمت شما رسیدیم بحثمان این بود که سید الشهدا صلوات الله علیه یکی از اهداف راهبردیشون که قیام ایشون رو تبلیغی میکرد در واقع اعاده حیثیت از شخصیت حقوقی اهل البیت بود. این رو از کجا ما فهمیدیم؟ از اونجایی که عرض کردیم از بیش از یک سال قبل از حکومت ایشون این تبلیغ شروع شد، در واقع بیعت گرفتن فرمود مثل منی که اهل بیت نبوت و مختلف الملائکه و امثال اینها هستم با یزیدی که اینطوری با مثل یزیدی بیعت نمی کنم. یعنی این یه مفهومی بود که مثل من از اهل بیت با مثل این یزید بیعت نمی کنم، یک عنوان بود. قبلش از امیرالمومنین صلوات الله علیه و حضرت مجتبی هم عرض کردیم نمونه‌های فراوانی هست، از ائمه بعدی هم نمونه‌های فراوانی هست. توی مسیر هم این رو تکرار کرده، تو کربلا هم اینی که جز من پسر پیغمبری روی زمین نیست رو بیان کرده. یعنی مهمترین استدلال سید الشهدا یا یکی از مهمترین استدلال سید الشهدا اینه، پایان کار هم که اهل بیت علیهم السلام وقتی دارن خطبه میخونن و یا توبیخ میکنن مردم کوفه و شام رو این اشاره میکنن. ما وقتی بخوایم برداشت کنیم راهبرد سید الشهدا باید از متن قیام حضرت برداشت کنیم دیگه، یعنی تحلیل نمید بیرون از سند و متن باشه. لذا هم خطبه امام سجاد و هم سخنرانی از زینب، سخنرانی منصوب به ام کلثوم سلام الله علیها، سخنرانی فاطمه بنت الحسین، اینا هر کدوم که نگاه کنید این مسئله توش هست. حالا متنا رو میبینیم با هم دیگه.
دو این سخنرانی حضرت زینب همجوری نشونه ها رو به اینجور رو به سخنرانی ها رو
اینجا کجا نقل میکنم از لحوظ داریم این با مردم کوفه است.
توی نشونه های پایینش همه خطبه هست جدا.
از اونجایی که مثلا حضرت خب مردم کوفه تازه متفاوت هست، بعدن به راجع کوفه حرف بزنیم، عرض میکنیم کوفیان با شامیان متفاوتن. اما باز اینجا میفهمم مثلا فرض کنید که چجوری خودتون رو راضی کردید، چی رو قتل سلیل خاتم النبوه، معدن الرساله، سید شباب اهل الجنه، ملاذ خیارتکم، مفزع و ناظرتکم، منار حجتکم، چسان توانید شد خونه. استدلال نمی کنه که ما چه کار کردیم، ما برای چه قیام کردیم. چسان توانید شد خونه پسر خاتم نبوت، معدن رسالت، خونه سرور جوانان به اهل بهشت، پناه نیکان، گریزگاه پیش آمدهای ناگوار شما، جایگاه نور و حجت شما، بزرگ و رهبر قوانین شما. چرا؟ چون از اهل بیت حضرتی. باز با این حال کوفیان عرض کنم خدمت شما که فرق دارن. تازه باز فاطمه صغرا خطبه میخونه، باز عبارتش اینه که فی بیت من بیوت الله، مثلا این عبارات رو بینیم مال فاطمه بنت الحسین اکرمنا الله و کرامته فضلنا به نبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی کثیر ممن خلق تفضیلا بینا فکذبتمونا و کفرتمونا. کیو داره میگه کفرتمونا؟ ما کی؟ سیوفکم تقطر من دماءنا اهل البیت لحقد متقدم قررت لذالک عیونکم. اینی که من خواستم عرض کنم که جمله ای که میگه از جعلیات اون بغضن لعبیک، متن بغضن لعبیک نیمده، در کتب تاریخ طبیعی هم هست که نیاده. اینجا نگاه کنید مجملش هست لحقد متقدم. یه آدم نباید توی این جور جاها کج سلیقه باشه. صراحتا عبارت رو میبینید که دماء اینا اهل البیت لحقد متقدم قررت لذالک عیونکم فرحت قلوبکم افتراء علی الله. دوباره میرسیم به ام کلثوم سلام الله علیها. تو فضای کوفه چون فضای توبیخیه، باز عبارت حضرت سجاد در کوفه اینه که شما به پدر نامه نوشتید و چیکار کردید چیکار کردید؟ به عیت عین تنظرون الى رسول الله. اینجا که توبیخی هم هست همینه، با چه چشی میخواید نگاه کنید به پیغمبر؟ از یقول لکم قتلتم اطرتی و انتهکتم حرمتی فلستم من امتی. با زور اینا جیغ و فریاد کشیدن.
دو خطبه هایشان معرفی معمولا
بریم برام
خطبه هایشان معرفی خطبه های کوفه توبیخی درست چرا آجابا؟
بله
چرا خطبه های کوفه توبیخی خطبه؟
حالا انشالله اینو یادتون باشه تو بحث شناختی کوفه عرض کنید. خطبه از زینب در شام از این خطبه هایی که انصافا آدم باید بخونه و بزنه خودشو و سخته که جملاتشو بیان کنه، دو که دو جملاشو عرض میکنه.
اینجا چه دلیل داشته با قیام این راه برد و ادامه دادن حضرت؟
بله باز اونجا هم بحث بنات رسول الله تو خطبه زینب کبرا هست، هم بحث سید شهاب اهل الجنه هست. خطبه از سجاد که برد کنم خدمت شما که من پیدا نشونه شما رو گم کردم. در خطبه از سجاد که Yes. تا میرسیم به خطبه از سجاد که عبارات رو که نگاه میکنیم دیگه مبسودتره، چون تا اینجا توبیخیه، بخش توبیخیه کار قیام رو هم از زینب انجام میده به خاطر خطری که داره. لذا این نگاه کنید ضرباهنگ خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در شام بسیار تندتر از حضرت سجاده، یعنی وجهه براءتیش مال خطبه حضرت زینب، ولایتیش برای امام سجاد. و
جان داستان با مرد شام اول دروازه کوفه هم اهل بیت اشاره میکنه،
بله اونجایی که اون شیخ میاد میگه الحمدلله الذی فضحکم و اینا، عزت میفرماد که قرآن خوندی، میگه که بله که خوندم، میگه مثلا آیه لعصدکم علیه اجرن بله آتزر قربا و اینا، که اینا فراموش کرده بوده. اینکه شما میفهمید چرا، به این دلیل که اولا این مسئله اهل بیت چه بلایی سرش اومده بود رو باید الان بحث کنیم، بعد از این که بر سر عنوان اهل بیت چه آمده بود. من جمعه عبارات از استاد دارم پیدا کنن با یه دور با دقت چند دقیقه روش وقت بذاریم که شما سر و تهشو هم کلام بشیم، بعد عرض میکنم که سر عنوان اهل بیت چه اومده بود. باید این عنوان اهل بیت پاکسازی میشه. چون حالا اگه نیست فردا این همین عبارت که تو لغوب هست که اون شیخ میاد به عزت عرض میکنه که مثلا الحمدلله که خدا شما رو کشت و این عزت زمان یا شیخ خلق القرآن، آیه لا ارسلکم علیه اجرا نحن القربا و اینها، وعلم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربا ما این، آیه تطهیر رو میخونه از بعدش آیه تطهیر، نحن و اهل البیت میگه بقیه شیخ ساکت ناد من فلان، بعد میگه تلاه نکم هم شما اید، واقعا وقتی حضرت میفرماد که تلاه نال نحن هم من غیر شک و حق و جدنا رسول الله انا لنحن هم، فبک شیخ و رما امامته، امامتش میکوبه به زمین، ثم رفع رأسه الی السماء، اللهم انی ابرأ الیک من عدو آل محمد من الجن و الانس. تا حالا خطبه زده
فارسی
شد، اگر نبود بذاریم یه دفعه دیگه ای. حالا خطبه حضرت سجاد هم میتونید رجوع کنید. یه لحظه بدی من نگاه میکنم هست یا نیست. حالا این هم انشاءالله یه دفعه دیگه میخونیمش، حتما میخونیمش، بعدا محتواش هر جور بیاید جزه ریزیش اینجا. اما این ماجرای اهل بیت جاش چیه؟ جاش کجاست؟ چرا این بحث باید مطرح بشه؟ سید انبیا وقتی که بارها میان راجع به مسئله اینم یه اشاره میکنم، اون چند جلسه ای که به عنوان خیانت بزرگان اهل بیت و آخر مسئله سید الشهدای بحثی داریم، اونو میتونید خلاصه‌شو اینجا بیارید که من فقط اشاره بهش میکنم. اونجا یکم مبسوط‌تر بحث کرد.
همون که سفر بحث کردن جا.
بله.
این بعد بیاد اینجا.
اون بحث رو میشه لب به مطلب اهل بیت اینجا اضافه کرد. اونم اینه که پیغمبر حدیث ثقلین یا ثقلین رو میاد بحث میکنه. 4 دفعه بیان میکنه. دفعه پنجم نمیذارن بیان کنه. یه چند جور بلا سر اهل بیت میارن به سر عنوان اهل بیت. یکی این که اهل بیت رو چیکار میکنن؟ غریب میکنن برای اینکه کسی جرأت نکنه به اینا سر بزنه، کسی جرأت نکنه به اینا سر بزنه، هزینه ارتباط با اهل بیت بالا بره. دو، اهل بیت رو تبدیل میکنن به سادات بنی هاشم و ما بیچارگی ها کشیدیم به خاطر این عملیاتی که حکومت خلفا و خلیفه دوم انجام داد. یعنی گفتن نسب، اهل بیت نسبی هم سادات بنی هاشم هم. وقتی شما میگی اهل بیت سادات بنی هاشم هم که نمونه بارزش توسل به عباس عموی پیغمبر در قحطی و ماجرای ارث که عمرو بر ابن ترجیح میدن، توجه میکنید؟ یعنی در فقه هم اثر گذاشت و جاهای دیگه. اون ارثشون ما تو طبقات ارث فرق داره دیگه. نتیجهش این میشه که اینا میگن آب اهل بیت پیغمبر اتفاقا به لغت نزدیکتر هم هست همونی که اونا میگن، لغت نزدیکتر همونی که اونا میگن، خلاف دستور پیغمبر هست ولی به لغت نزدیکتر، که اهل بیت همین اینا هستن. وقتی شما میگید سادات بنی هاشم اهل بیتن، جمعیتشون وقتی خیلی زیاده دیگه شما توقع اسمت و این ویژگی خاص رو مختلف و اونایی که سید الشهدا، وقتی اون عبارات سید الشهدا معنی پیدا میکنه که شما ببینید باور اون نسبت به اهل بیت چیه. باور اون نسبت به اهل بیت که سادات بنی هاشم هزاران نفر که توشون بر و فاجر وجود داره، خوب و بد، فاسق و مؤمن، متقی و غیر متقی، معصوم و غیر معصوم، عالم و غیر عالم. وقتی شما بگی که سادات بنی هاشم اینا اهل بیتن، دیگه از اینها مرجع دین شما نمیشن. الان توی این حوزه سادات لزوماً اساتید مدرسه نیستن، عالم استاد مدرسه است. ممکن اون عالم سید باشه، ممکن نباشه، توجه میکنی؟ اما اون وجهه مرجعیتی که رجوع بهش بشه از دست میره، تبدیل میشه به فامیل بازی. نه اینکه ما بخوایم به مثلا اقربای پیغمبر احترام نذاریم، احترام میذاریم، اما مرجعیت از دست میدیم. یعنی سید الشهدا مقابل این جریان میگن انا اهل آیت نوبه موضوع مختلف الملائکه، این دیگه فامول پیغمبر مختلف الملائکه نیستن. توجه میکنید مثلی لا یا بایام مثل، در حالی که بقیه بیعت کردن. شما چی هستی که مثل شما؟ این حضرت داره مفاهیم اصلی، چون پیغمبر فرمود که گمراه نمیشید هرگز مادامی که تمسک به این دوتا بکنید. توی اون جامعه این مسئله فراموش شد، این مسئله. من مدعیان فراوانی برای اهل بیت وجود داشتن، کمون که بعدن هم تازه وجود داره. وقتی سیدالشهدا مسئله اهل البیت رو مطرح میکنه، یک بار بازسازیه برای اینکه مردم گمراه شدن. چیکار کنیم مردم گمراه شدن؟ اول باید مسئله اهل بیت رو حل کنیم، چون برای اینکه مردم بخوام گمراه نشن باید اهل بیت رو بشناسن، اون اهل بیت حقیقی رو. چون اهل بیت از لحاظ لغت یعنی عرفاً اهل خانه یه نفر، فامیلای یه نفر، نسبی. از لحاظ فقهی هم همینطور. تو جلد 28 جواهر هست، اگر کسی وصیت کنه برای اهل بیتش، مثلا یه ثلث مال هم بدید به اهل بیتم، میگن نگاه کنید تو اون محله اینا به کیا میگن اهل بیت عرفاً. مثلا پسر عموش هم شاید شامل شه. از لحاظ حدیثی سوال عن الهره انها من اهل البیت، از گربه سوال شد، گربه خونگی، گفتم از اهل بیت. یعنی شما خرجشو دارید میدید دیگه، مرغ خونگی. یا مهمون ضیف، این دو روز که اومد غذای با اکرام بهش بده، روز سوم من اهل بیته. خب نیاز زن طرف رو نمیگید از اهل بیت، میگید به این معنا از اهل بیت هست، اون معنایی که پیغمبر فرمود اهل بیت. اگه کسی خواست اینجا مطلبی رو اضافه کنه، فرمایش آقای ستمال هیدری درباره مصادیق اهل بیت در آیه تطهیر اینجاست جاش، که به چه دلیل ما میگیم اهل بیت این پنج نفرن. ما چیکار کنیم؟ پیغمبر برای یه معنای خاصی از اهل بیت فرموده این پنج تا، که مشهوره که میدونید مثلا ام سلمه هم خودش میفرماد سلام الله علیها که خواستم برم پیغمبر
گفت شما خوبه ولی اهل بیت،
بله عبا رو کشید و من راه نداد، و احدی از زوجات پیغمبرم ادعا نکرد به این عنوان من از اهل بیت. و جالبه که حتی تو اهل سنت هم که ادعا میکنن زنهای پیغمبر از اهل بیتن، عنوان اهل بیت رو نمیدن، میگن اهل بیت و زوجات النبی. لذا مثلا اینو میگن وقتی میخوان خیلی حال بدن به خودشون، اللهم صل على محمد و آل محمد و اصحابه و ازواجه، یعنی ملحق میکنن. در صورتی که تو اهل بیت بود دیگه ذکر خاص بعد از آن نیازی نبود، چند نفر بود. بعد اینجا میبینیم که برای اینکه با اون جریان مخالفت کنن، برای اینکه اهل بیت رو جهان معرفی کنن، اینی که مردم یه تحرک اجتماعی میخوان داشته باشن، برای اهل بیت چی میگن؟ شما نگاه کنید بعد از سیدالشهدا تمام تحرکات به اسم اهل بیت حداقل، یا قلابی یا واقعی، خونخواهی از اهل بیت، دفاع از اهل بیت، امامت اهل بیت. حتی بعدن بنی عباس که قیام میکنن علیه بنی امیه، با یک هاشمی بیعت کردن که محمد نفس زکی است. حالا درسته نفس زکی از نظر ما مصداق اهل بیت نیست، ولی این مسئله جا میفته که شما قیام کنی باید با یه اهل بیت، بعدن میکشن نفس زکی رو ولی باش بیعت میکنن. این فضا رو سیدالشهدا ایجاد کرد، قبل اون نبود. یعنی شما میگید چرا اهل بیت؟ من میگم برای اینکه امام حسین صلوات الله علیه میخواست بفرماد که مستر و مرجع امور اهل بیت هم کار ازشون تر رفته، نه در احکام بهشون رجوع میکنید، نه در امور اجتماعی رجوع میکنید. من بیعت نکردم با یزید، برای چی شما بیعت کردید؟ مردم همش رفتن بیعت کردن با یزید. حضرت قیام میکنن برای اینکه اینا هر کاری میخواد بکنن از اهل بیت نائب منا پیغمبرن، هم در احکام هم در عقاید هم در امور اجتماعی. و این مسئله مسئله مهمیه که حضرت با جریان عمومی مخالفت میکنه، یعنی که بگه یک جریان اهل بیتیم ما. و مسائل فراونی که اینجا باید بحث کرد، چون جاهای دیگه‌ای بحث کردم صوتش هست، اشاره به همینقدر اکتفا میکنه. حالا اگر تا اینجا بشه هم قلت هست بفرمایید، اگر نه ادامه میده. و این مسئله از اون مسائلیه که خدش ناپذیر در قیام سید شده. و روی کرده ما را اگر که این بحثی که در آثار مکتوب وجود نداره، شما جایی رو نمیبینید که این مسئله به این شکل بزنیم، این مسئله به این شکل مطرح شده باشه. شما توی هیچ کدوم از این تحلیل های قیام سید شده این مسئله رو ندیدید. دیدید؟ نیست. درست یا غلط این رو جدا بررسی کرد. و اگر این رو بگیم روی کرده قیام سید شده تبلیغیه.
اینا رو تو اونجا که
میفرمایید
بحث
کردیم،
تو اونجا
بنالحسن رو بحث نمیکنیم. نه بله، حالا میشد بنالحسن، نیازی نبود. یعنی دیگه
گفتیم بعدا بحث
میکنیم. بحث بنالحسن بحث مهمیه، بعد یه جایی بحثش کرد. منتها اینی که سید الشهدا صلوات الله علیه از جو عمومی فاصله میگیره و توقع ایجاد میکنه، فرمود اهل بیت، اهل بیت کار نمیکنه. و تو این فضا خطبه از سجاد انشالله دفعه بعد میخونید که جاشو بعدن میاریم میتونیم اینجا میبینید که اصلا حرفی ازت نمیتونه جزوی ما اهل بیتی، ما اهل بیتی. خب یکی بلند میشد میگفتش که خب یبن رسول الله شما از اهل بیتی، خب چیکار کنم؟ شما وظیفتون عمل نکردید. یعنی هیچکی دیگه نمیگه، یعنی اگر ما اهل بیتیم شما چیکار اید؟ از یزید این وسط چیکار است؟ توجه می‌فرمایید؟ مصادیق قلابی برای اهل بیت معرفی شدن. در شام معاویه و یزید و امثال اینا رو اهل بیت حساب می‌کردن. مردم فکر می‌کردن اهل بیت پیغمبر منقرض شدن. یه پیغمبری بود و بچه‌ای داشت. یعنی یا مصداق قلابی یا هم اون اهل بیت پیغمبر که بچه های پیغمبر بودن، اینا مثلا نسلشون منقرض شده تموم شده رفته، یا اینا جایگاه مرجعیت ندارن که اینا فامیل های پیغمبر هم. حالا فامیل هم دیگه احترام میذاریم. از اون برم فشار که کسی به اهل بیت ارتباط پیدا نکنه به خاطر فشارهای سیاسی و امنیتی و این حرف ها. سید الشهدا این فضا رو میشکنه و قیام حضرت تبلیغیه. این تا اینجا اگه اشکالی نیست مرحله به حالا که قیام تبلیغیه
چطوری
باشه؟ یعنی چطوری
قیام
امام حسین اون عنوان
اهل بیت
رو
اختصاص میده به خود اهل بیت واقعی که
هست؟ ببین سید الشهدا اینجا در صدد بیان مفاهیم عرض کنم خدمت شما تئوریکش زیاد نیست، گرچه تو اون خطبه منا می‌بینید که می‌فرماست فضائل امیرالمومنین اهل بیت رو بیان کردن و فضائل امیرالمومنین هم کده. حالا انشاءالله خود بعد از سجاد رو خوندیم در درسته بعد عرض می‌کنم که امیرالمومنین دیگه از دنیا رفته، خطر امنیتی براش نداره. بعد عرض کنم که رأس ائمه اون نقطه محل افتراق، یعنی امیرالمومنین مطرح کردن آدرس دادن به این اهل بیت اصلیه. مثلا یه دو شهدا قیامش نشون میده که یه نفر قیام کرده دیگه. وقتی میفهمه ما اهل بیتیم و قیام نمیکنه، یعنی مصداق بارز اهل بیت محل بحث نه اون لغویه، نه اون تاریخیه، نه اون فقهیه، نه اون عرفیه، بلکه اون که پیغمبر براش عنوان اهل بیت در حدیث ثقلینی آیه تطهیر درست کرد، منم لذا من قیام مثلی لا یوای اون مثله. داره تعیین مصداق میکنه بدون اینکه این مصداق باید خب دیگه اهل بیت یه ویژگی هایی دارن به این شرایط.
باز به طور روشن اون تعیین مصداق اینجا رخ نمیده.
چرا؟
مثلا ازاد... خود همین آل عقیل توی این قیام نقش دارن، یا مثلا
خب آره ولی آل عقیل اینو واضحه که در برابر سید الشهدا کاری نیستن، پیروان.
خبی بالاخره این قیام که رخ میده این جمع به عنوان اهل بیت شناخته میشه.
بله، متوقع رئیس اون جمع کیه؟ عرض کردم سید الشهدا اونجا تو این فضایی که بخواد تئوریک بحث کنه نیست. اولا که کسی بین امام حسین و مثلا آل عقیل اصلا شکی نداشت که برتری با کیه. ثانیاً حضرت اونجا دنبال اینه که مرام اهلیت متفاوت از دیگران. خب میگه ما مختلف الملائکه ایم، بنا فتح الله بنا یختم، از امور نسبی فاصله میده اینا رو. اما اینکه مصادیقش چیه بعداً تعیین خواهد شد، چون بعداً ان شاءالله عرض خواهیم کرد که همه ائمه این مسیر رو رفتن. لذا اگر کسی دقیق بررسی کنه میبینه سیره امام سجاد دقیقاً ادامه سیره سید الشهدا است. این همه صلواتی که در صحیفه شما میبینید هست اهل رو عنوان اهل بیت. رومستاق هم اتفاقا نمیرن تا زمان امام رضا، رومستاق نمیرن. علتش اینه که مستاق رو میکشن. یک، و اهل بیت میخوان بگن این یک موضوع مستمره، امروز امام حسینی ولی بکشیدش این امام سجاد هست، بکشیدش امام باقر هست. یعنی اهل بیت باقیه ولو اینکه مستاق بارز امروزش کشته بشه. لذا حضرت سرمایه‌گذاری رو مستاق نمیکنه، چون میدونه کشته خواهد شد. راجع به فرمایید یعنی تا زمان امام رضا تعیین مصداق واقعی به صورت علنی خیلی به چشم نمیاد. همش عنوان رو اهل البیت، تبلیغ رو اهل البیت، نه رو مصداق خاص. برای چی؟ برای اینکه اگر امام حسین کشته شد اهل البیت بمونه. عرض کردم تمام اون قیام هایی هم که بعدن هست و ما خیلی هاشم توش انحراف میبینیم اینه که اونا خواستن بگن ما استاق اهل بیتیم، ولی در مجموع نشون دادن که مردم میگن اهل بیت. حالا اینجا یه بار تو استاق اشته باشد مثل بت پرستی، یعنی توحید و یعنی خدا رو پذیرفته، حتی بحث ربوبیتش اینجا دوچار خلط و مثلا اشتباه در استاق شده. وقتی میگیم قیام تبلیغی است، وقتی ویژگی پیدا میکنه سید و شهدا صلوات الله علیه، برای اینکه بیعت نکنه شبانه از مدینه خارج میشه. شما بخواید تبلیغ کنید، حرفتون به جهان اسلام برسه، موسم هم موسم حج باشه که از اقطار عالم میان، کجا میرید؟
مکه.
چرا فرار کرد مکه؟ خب فرار میکرد میرد همونجا گم و گور میشد حضرت، میرد بیابون، نمیتونست به توی بیابونی زندگی کنه. اگر امام حسین میخواست فرار کنه باید گم و گور میشد، کمان که بعضی مثلا دیدید زیدیه بلند شدن رفتن خراسان. کوفه کجا، خراسان کجا؟ یه جایی که دست کسی بهشون نرسه. حضرت میرن مکه. برای چی؟ برای اینکه مکه از اقطار عالم دارن میان برای حج، و در مکه میمونن تا روزی که بیشتر از اون وایسن رو حرام میدونن اهل سنت. میگن چرا وایساد و محرم نشد؟ که مسئله حجش رو تبدیل به عمره کرد و اینا مطرحه، که منابع امام شیخ مفید میگن نه، اصلا از اولم قصد حج نفرمود، محرم شد، احرام عمره بست و بعد از اینکه عمره رو به جا آورد تا 8 ذیحجه که بعد از اون دیگه خروج از مکه بدون احرام اشکال داشت برای اهل سنت. و سید الشهدا میخواد چیکار کنه؟ مصداق اهل بیت، مصداق اهل بیت نبان گناه بیان بکنه که. لذا تا روزی که تونس وایساد بدون توجه به اینکه مسلم گفته سری بیا، امام سری نرفت. چرا نرفت؟ چون هدف امام تبلیغه. الان تو مکه کوفیان هستن، بصریان، اما کیا میرن حج؟ ویژه ها میرفتن حج. از اقطار اسلام آدم های مهم مکن، لذا حضرت کوفه تشریف نمیبرن، سرعت هم نمیدن به کارش. تا فرصت هست مکه باقی میمونه. چرا حضرت در مکه حکومت تشکیل نداد؟ با اینکه قرائن نشون میده میتونست. نگاه کنید خود حضرت فرموده نمیخوام. ببین قیام تبلیغیه، قیام وقتی تبلیغیه مصداق بارز اهل بیت نباید عملی انجام بده که شبهه شرعی داشته باشه. فرمود که نمیخوام من یک وجب دورتر از مکه کشته بشم، برای من بهتره تا یک وجب نزدیکتر. اینجا حکومت تشکیل بدم، دو ماه حکومت، چهار ماه حکومت بگیرم، بعد کشته بشم، حرمت خانه خدا ریخته میشه. چون قیام تبلیغی است، حضرت میفرمود که من اینجا عملی رو که شائبه غیر شرعی داشته باشه انجام نمیدم. لذا میبینید والی مکه میاد امام رو وقتی می نرزد میخواد از مکه خارج بشه به اجبار بکشونه وارد مکه کنه، حضرت اونجا هست که اسباب مثلا استکاک شد و نزدیک بود دست به شمشیر و حاضر شد دست بود اگه میخواد منو برگردونید تو مکه دست به شمشیر میبرم. یعنی بیرون مکه می جنگم که نیام تو مکه، من نمیخوام تو مکه جنگ صورت بگیره، حرم امن الهی. شما با زبیر مقایسه کنید، زبیر فرار میکنه میره مکه که آبائش و فک و فامیلاش اونجا هستن، بعد اونجا قیام میکنه دوبار خونه خدا آسیب میبینه. سید الشهدا میفهمه من این کارو نمیکنم، لازم من حکومتی تشکیل نمیدم که تو شایبه غیر شرعی بودم، چون من نخواه حکومت که حالا انشالله عرض میکنم تو اهداف سید الشهدا هدف چهارمه ابزار احقاق حقه، من با شایبه غیر شرعی نمیخواه ابزار احقاق حق داشته باشه. نظام تا روزی که بتونه میسته و در حکومه در مکه نمیخواد حکومت تشکیل بده که حرمت شکنی بشه. وقتی هم میخواد خارج بشه، حالا کوفیان نامه نوشتن، کوفیان بار سومی که نامه نوشتن، شما باشید و سید الشهدا قیامتون تبلیغی باشه. اینم یکی از عنصرهاییه که این حرفی که ما داریم میزنیم با مکتوبات این یاقه متفاوته. وقتی قیام تبلیغیه شما دنبال کجا میگردید؟ جایی که حرفتون به گوش مردم برسه، یک رسانه‌ای باشه، دو پایگاهش بتونید بکنید اونجا، یه جایی باشه که بعدن هم بشه اون پایگاه تریبون ادامه پیدا کنه تو فضایی که مردم اصلا عقائد مثل امروز شما رو بلد نیستن، نمیدونن. وقتی میگیم شیعیان کوفه، شیعیان کوفه طرفداران سیاسی اهل بیتن. خب شما بخواید برید بیرون از مکه کار تبلیغی بکنید، کجا میرید؟ ساوش بلاغ نمیرید تبلیغ کنید. کبیر لوط یه بنده خدایی به ما پیغام داده بود که از ساواج بلاغ فکر کرد ما ساواج بلاغی هستیم، میشه مثال ساواج بلاغ نمیدی وسط کبیر لوط. ببین حالا چقدر ابن عباس دور از فهم ما، یا برو مثلا آفریقا، برو یمن،
شاید هدف
رو نمیدونید. خب همون حرف نمید میزد دیگه، نباید حرف میزد.
خیلی
خواهی، حالا نمیخوایم بگیم شر خواهی کرده، ولی فهمش نرسیده که امام میگه آقا برو یمن، میگه آقا برو آفریقا. خب مثلا بره آفریقا اونجا چکار کنه؟ این یعنی فرار کن دیگه. بله اگه امام میخواست فرار کنه آفریقا و یمن، آفریقا بهتر از یمن بود، تو قاره ها هم میرفت زندگی میکرد، خطرش کم بود. اگه امام میخواست فرار کنه مثلا دو سال هم احتمال نداد که شاید امام کار دیگه ای میخواد بکنه. امام بعد کجا بره؟ یه جایی که بتونه حرفش تبلیغ دیگه بلوغ برسه. برسه پنج مرکزیت اسلام هست: مکه، مدینه، بصره، کوفه و شام. مدینه که برگرده خب حضرت باید جنگ کنه، فرصت تبلیغ نیست. مکه هم که توش هست،
خانه امن خدا،
هم نمیخواد خونه امن خدا رو بی حرمت کنه، همین که دیگه در دسترسه و حرفاشو زده، فرصت هم نده باید بیاد بیرون، چون اونجا دیگه درگیری حجه و کشته شدن امکانش هست. میمونسته شهر، سه جای دیگه. شام که اگرم بخواد بره حضرت، هم دوره هم بره کجا؟ بله دیگه، و بعدم عرض کردم اینجا نمیتونه بشه بعدن مرکزیت شیعیان و طرفداران اهل بیت،
چون
زیر حکومت اونجاست. بصره و کوفه، بین بصره و کوفه بررسی کنید. حالا حضرت به بصریان هم نامه داره، ولی اولا طرفدار حضرت تو بصره بسیار کمه. بصره شهر نواسبه، حتی تا سالها بعد زمان امام صادق هم بصره شهر نواسبه، این نواسب توش زیادن. امیرالمومنین اینا با اولین شهریه که امیرالمومنین درگیر شد. البته باز اونجا هم شیعیانی داشت حضرت، ولی دشمن هم داشت. بعد اینا حتی تقاضا هم ندادن
مثل کوفه،
و نامه حضرت رو هم دیر پاسخ دادن، نرسیدن. نامه حضرت رو هم خودشون به کوفه نرسونده. حالا ممکنه بگیم اخبارم نرسید بهشون. حضرت اگه نامه هم بهش نمیدادن، به نظر من به سمت کوفه میرفت. تازه اینجا کوفیان نامه هم دادن، هی میگه آقا نرو کوفیان، گول میده آقا کجا برم. ببین شما یه وقتی که میخواهید فرض بفرمایید روزنامه منتشر کنی، میشینی بررسی میکنی که اسمش چی باشه، محتواش چی باشه، صفحاتش چی باشه، بخشش چی باشه. اما یه روزنامه داری که بعد صبح منتشر بشه، بعد دو نصف شب زینکشو ببرن چاپخونه چاپ کنن. خب نمیشه بگی حالا صبر کن، روزنامه که نمیشه صفحه اولش خالی باشه. این امام الان باید یه کاری بکنه، نمیشه این وایسا صبر کن. وایسا صبر کن معنی نداره که. امام الان باید کاری بکنه. الان کجا برم؟ کوفه نرم کجا برم؟ اگر هدف فرار بود داره، اما وقتی فرار نیست خب آیا وضع بصره بهتر از کوفه بود؟
حداقل امتحان نشده بودن دوبار.
خب شهر نواسب بود، اصلا طرفداری نداشت. اونا میرن خود بصره میکشتن حضرتو.
امتحان نشده.
توجه میکنید؟ یعنی اوضاعش بهتر نبود. بعدن چه کار کرد بصره؟ مصعب با مردم بصره کشت مختار رو. امتحان نیاز نبود بشه، مرکزیتی نداشت.
کوفیان هم دوبار.
حالا راجع به کوفیان بحث میکنیم. فرض کنید کوفیان نامه ننوشته بود. تو این شرایط انصافاً برای فضای تبلیغی بهتر اینجا کوفه است. آقا کوفه نره. خب کوفه نره کجا بره؟ باید یه جایی بره حضرت. مثل همون روزنامه‌ای که باید امشب زینکش برسه چاپ شد صبح بعد بره تو روزنامه فروشی ها. نمیتونی نگرش داری یه روز روزنامه نگر داشتیم. باید کجا برم الان؟ تو فرصتی نداره حضرت که وایس بیاسد بیابون. باید یه سمتی بره. کدوم سمت بره؟ یه جا اقلا ادعا کردن و این هم کشته دادن. هم در واقع کربلا کشته دادن، هم بعدش نزدیک 10,000 تا کشته دادن تو کوفیان برای خونخواهی سید الشهدا. حالا اشکال تو کوفه رو عرض میکنیم، ولی بقیه اصلا بصریان بعدش هم تکون نخورده، زمینه هم نبود. میتونی که بگم من توی این فاطمیه میخوام برم اصلا جامعه ام القرا دانشگاه مکه میخوام سخنرانی رو بکنم فاطمیه. اصلا این زمینه نیست که من برم اونجا. من میخوام برم سخنرانی کنم تو دانشگاه مکه، برم سخنرانی کنم راجع به زهرا. زمینه نیست اصلا. من خب تبلیغ کنم، پایگاه نخواهد شد اونجا. هر فرض کنید من حرفم زدم، خب منو میگیرن میکشن تموم میشه. آیا امام عسکری سلام الله علیه سامرا رو انتخاب میکرد؟ این تبعیدش نمیکردن ابدا، چون هنوزم اونجا پایگاه نیست. وقتی هم یه مرجعش یه میزایش از علالان آقا امام شریف میخواد اونجا قربت در بیاره، میره ادهی میرن میاد همه میان. سامرا مرکز نمیشه، اینجا زمینه نداره که بشه مرکز تشیع، ولی کوفه داره زمینه. سامرا نداره، کوفه داره.